آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب 26 ماه سرطان 1395 هجری شمسی برابر با 16 جولای 2016 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
1394 خونین‌ترین سال برای غیر نظامیان افغان. دخیل بودن 2839 نظامی در کودتای دیشب ترکیه و مسئولیت پذیری داعش در حمله بر شهر نیس فرانسه.
همچنان افزایش تلفات ملکی در افغانستان، بلند رفتن میزان تجارت بین افغانستان و ایران و تحولات در ترکیه از جمله گزارش های امشب ماست. اما نخست مشروح اخبار از ژیلاس می.
با عرض سلام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود گفته است که در جریان سال 1394 خورشیدی 3129 تن کشته و 6302 تن زخمی شدند که شامل مردان، زنان و کودکانند. هرچند این کمیسیون مشخص نساخت که دقیقاً شمار کشته ها و زخمیان از افراد ملکی چقدر بلند رفته است، اما اعلام کرد که تلفات افراد ملکی نسبت به سال 1393 خورشیدی 17.8% افزایش یافته است. سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که در گزارش این کمیسیون گروه های مخالف مسلح دولت، یعنی اردو، گروه انشابی طالبان، شبکه حقانی القاعده و داعش، مسئول کشتار 2294 تن و زخمی شدن 4476 غیر نظامی شناخته شدند. گزارش مفصل را در مورد بعد از اخبار خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک می شوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با تاکید بر این مطلب میگوید هرچند سلسله بایومتریک در این وزارت وجود داشته است، اما برای شفافیت بیشتر و مشخص شدن شمار دقیق نیروهای اردوی ملی این روند جدیدتر شده است.
دفاع وزیر نن سهارم
وزیر دفاع افغانستان صبح امروز بار دیگر امر کرد که به خاطر شفافیت هرچه بیشتر همه سربازان اردوی ملی ثبت سیستم بایومتریک گردند تا هیچ کس شک نکند که سربازان خیالی وجود دارند.
پیش از این رئیس جمهور غنی وعده کرده است که از حضور هر سرباز افغانستان به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. این تعهد در حال سپرده می شود که 5 ماه پیش آمریکا اعلام کرده بود که کشورش حاضر نیست به هزاران سرباز خیالی افغانستان معاش پرداخت کند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با تایید اینکه آشوب‌ها در کشورش پایان یافته و مردم به زندگی عادی خود برگشتند گفت که 2839 نظامی در کودتای دیشب دخیل بودند. بر اساس گفته‌های جنرال دوندار، رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه که تازه مقرر شده است، شمار کشته شدگان در جریان کودتا به 190 نفر رسیده که شامل 41 منصوب پلیس، 2 سرباز، 47 غیر نظامی و 104 کودتا چی می باشد. حکومت ترکیه 2745 قاضی را بعد از این کودتای ناکام از کارهایشان برکنار کرد. در حالی که جت‌های جنگی ترکیه تانک‌های کودتاچیان را که در مقابل قصر ریاست جمهوری در انقره قرار داشتند بمباردمان کرد، رهبران کودتا تا یک ایمیل گفتند که آنها مصمم بوده و هنوز هم می‌جنگند. میدان هوایی استانبول دوباره باز شده، اما میدان هوایی انقره هنوز مسدود است. در زمان کودتا که قبل از نیمه شب به وقت ترکیه رخ داد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای تعطیلات در شهر مرمرس کشور بود، اما فوراً به استانبول بازگشت. او در جمع حامیانش در یک نشست خبری گفت که اقدام به کودتا خیانت است و اردو را پاکسازی خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حکومت آمریکا روی درخواست استرداد یک روحانی مخالف حکومت ترکیه که در آمریکا زندگی میکند غور خواهد کرد. اما آقای کری گفت که حکومت ترکیه باید ثابت سازد که فتح الله گولن خطا کرده است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که تا حال درخواست ترکیه را برای فرستادن او به کشورش دریافت نکردند. گولن که در سال 1999 ترکیه را ترک کرده بود شدیداً از اقدام به کودتا در ترکیه انتقاد کرده است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را مسئول آشوب‌ها دانسته میگوید که او فلسفه صوفیانه اسلامی را که شدیداً از دموکراسی، آموزش، علم و دانش و گفتگوهای بین المذهبی حمایت می کند، ترویج می دهد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جلسه شورای امنیت ملی را امروز شنبه برای بحث روی وضعیت در ترکیه دایر کند. پلیس فرانسه گفت که حداقل 3 نفر را در ارتباط به حمله در شهر نیس دستگیر کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است راننده موتر بزرگ باربری که بر مردم یورش برد از پیروان این گروه بود. تفصیل بیشتر از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
در این رویداد 84 نفر به شمول 10 کودک کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها وضعیت 52 مجروح بسیار وخیم است. اما خبرگزاری که اخبار گروه داعش را تحت پوشش قرار می‌دهد، از قبل یک منبع امنیتی که نامش را فاش نکرده خبر داد که مهاجم در واکنش با فراخوان داعش برای حمله بر کشورهای اقدام کرده است که در سوریه و عراق با آن گروه می‌جنگند. هنوز هم روشن نشده است که این مهاجم 31 ساله فرانسوی تونسی تبار که محمد لهویچ بوهلال نام داشت با گروه داعش ارتباط داشته باشد. این حمله شب پنجشنبه در جریان اجتماعی شرکت کنندگان در جشن ملی فرانسه یا روز باستل در جنوب این کشور رخ داد. فرانسه 3 روز را به یاد قربانیان این رویداد عزای عمومی اعلام کرده است.
ادامه اخبار. مقام ها در کشمیر تحت کنترل هند نشر روزنامه ها و چنل های کیبلی تلویزیون را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن بیشتر تنش ها مسدود کردند. در تنش های اخیر بین جدایی طلبان و نیروهای امنیتی در حدود 36 نفر کشته و بیش از 3100 تن دیگر زخمی شدند. دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه مایک پنس والی ایالت ایندیانا را به حیث معاون خود انتخاب کرد و تا دقایق دیگر رسما او را معرفی خواهد کرد. مایک پنس که 57 سال عمر دارد پیش از اینکه والی ایندیانا انتخاب شود 6 دوره عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده بود. و قندیل بلوچ مدل پاکستانی توسط برادرش کشته شد. قندیل بلوچ در این اواخر به دلیل نشر کردن تصاویرش با مفتی قوی یکی از علمای دینی پاکستان جنجال برانگیز شده بود. والدین این دختر که نام اصلیش فوزی عظیم بود به پلیس گفتند که یکی از 6 برادر قندیل او را در خواب در خانه پدریش در ملتان خفه کرده است. پلیس میگوید که تحقیقات در رابطه به مرگ بلوچ ادامه دارد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، تجارت بین افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر است. شما می توانید از ساعت 8 تا 9 شب به وقت کابل با شماره های 079-010-070 و یا 001-202-619-3136 تماس گرفته در برنامه اشتراک نمایید. و حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود از افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده از طرفین درگیر خواسته است تا قوانین بشری و بین المللی جنگ را مراعات نمایند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
دکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز در هنگام نشر گزارش سالانه از افزایش بیشتر از 17% در تلفات ملکی سخن گفته، از طرفین درگیر خواست تا قوانین بشری و بین‌المللی جنگ را مراعات بکنند و در هیچ زمانی از افراد ملکی و اماکن ملکی به عنوان سپر استفاده نکنند.
طرفین منازعه، از طرفین درگیر، ما خواهان ازی هستیم که قوانین بین‌المللی جنگ و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه را مراعات بکنند.
طبق این گزارش در سال 1394 خورشیدی 3129 تن از افراد ملکی کشته و 6302 تن هم زخمی شدند. در گزارش آمده است که در ظرف یک سال گذشته 775 تن زن کشته و 477 تن دیگر زخمی شدند که نسبت به سال قبل آن 36.8% افزایش را نشان می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر عامل 72% تلفات ملکی در افغانستان را مخالفان دولت و 9% آن را نیروهای دولتی وانمود کرده است. در گزارش کمیسیون استفاده از اماکن عمومی مانند شفاخانه ها، مکتب ها و مساجد از سوی طرفین منازعه که به عنوان سنگر و سپر انسانی صورت می گیرد از جمله عامل افزایش تلفات ملکی خوانده شده است.
تلفات ملکی از هر طرفی که صورت بگیرد، از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه یا از طرف اعضایی که در داخل حکومت اینا هست، باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرد.
خانم سمر، فرهنگ معافیت از مجازات عاملان تلفات ملکی و عدم مراجعه به محکمه بین المللی ایران نیست یکی از عامل ادامه و ازدیاد تلفات ملکی در افغانستان خواند و به حکومت توصیه کرد که در کنار مجازات عاملان تلفات ملکی باید برای وارد کردن فشار بالای مخالفان و حامیان مخالفان به محکمه جزایی بین المللی مراجعه نماید.
یکی از کارهایی را که حکومت افغانستان میتونه بکنه استفاده از محکمه جزایی بین المللی است که میتونه استفاده بکنه و فشار سر مخالفین مسلح دولت افغانستان و کسایی که اونها را تقویه میکنه وارد بکنه.
افغانستان در سال 2030 میلادی به محکمه جزایی بین المللی پیوسته است و محکمه جزایی بین المللی مشخص به 3 جرم که عبارت از جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و نسل کشی باشد بررسی میکند. در خور یادآوری است حکومت افغانستان که متهم به عامل 9% تلفات ملکی است، به منظور کاهش و جلوگیری از تلفات ملکی یک برد عالی را به حکم رئیس جمهور ایجاد کرده است که رئیس دفتر شورای امنیت ملی، وزیر دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اعضای دائمی بورد و نماینده یونما، قماندانی نیروهای حمایت قاطی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نماینده جامعه مدنی از اعضای ناظر این بورد می باشد. این بورد پالیسی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را در پرنسیب تصویب نموده و تمام ارگان‌های امنیتی دستور داده است تا مطابق این پالیسی اصولنامه و تعلیم‌نامه‌های جلوگیری و کاهش از تلفات ملکی را ترتیب نمایند. با موجب اظهارات تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد به رعایت همه قوانین بین المللی جنگ می باشد و به شدت از آن نظارت می شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان ارجمند، می خواهیم در پهلوی گرفتن سوالهای شما نظر شما را درباره موضوعاتی که در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب می کنیم داشته باشیم. آیا موضوعاتی را که ما برای این برنامه انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم به او دلچسبی دارین؟ شما کدام موضوعات می خواهید که در این برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق برنامه گفت و شنود یا خبر اتری و فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا در این مورد ابراز نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa-dari است. و می پردازیم باز هم به موضوعات از افغانستان. اتاقهای تجارت افغانستان میگه با آنکه تجارت افغانستان به صورت عموم کاهش یافته، اما روابط تجارتی افغانستان با ایران برعکس افزایش یافته است. با گفته مسئولان این اتاقها، ده ها از سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بندر چابهار در اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان ثبت نام کردند. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
دستگاهی که شما میبینید دستگاه جوش و برش
46 شرکت تجارتی ایران کارکردهایشان را در نمایشگاه صنایع کوچک و ماشینالات تولیدی ایران امروز در نمایشگاه در کابل به نمایش گذاشتند. این در حال است که تجار ایران میگویند که در صورت تامین امنیت آنان حاضرند به افغانستان بیایند و سرمایه گذاری کنند. حسن احمدی، تاجر ایرانی در کابل، میگوید
خیلی از دوستان علاقه داشتن بیان افغانستان، به خاطر هم امنیت نیومد، گفتن شما اولین نمایشگاه بریم ببینین چجوریه تا بعد ما هم بیایم.
افغانستان و ایران سالانه به ارزش 2 میلیارد دلار تجارت دارند که فیصدی بیشتر آن را واردات ایرانی به افغانستان تشکیل میدهد. خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، میگوید که تجارت این کشور به صورت عموم کاهش یافته، اما روابط تجارتی با ایران بیشتر شده است.
بندر چابهار یک ظرفیت بسیار خوبی است برای افغانا و برای ایرانی هم. و نه تنها برای افغانا و ایرانی هم، بلکه برای منطقه آسیای جنوبی و برای منطقه آسیای مرکزی.
آقای الکوزی همچنان میگوید که سرمایه گذاران زیاده خواستار سرمایه گذاری در بندر چابهارند و تا کنون ده ها تن آنان برای سرمایه گذاری در بندر چابهار به اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مراجعه کردند. در بندر چابهار زمینه فعالیت های تولیدی، تجاری، صادرات، انبارداری و فروش کالا مساید است. مهندس ولی افخمی، معاون وزارت تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، میگوید که کشورش خواستار افزایش صادرات افغانستان به ایران است.
افغانستان هم به لحاظ معدنی کشور بسیار غنی و سرشار از معادن ارزشمند است، هم به لحاظ وجود منابع آبی و سرزمین دارای پتانسیل میتونه در بخش کشاورزی پتانسیل بسیار بالایی رو داشته باشه و طبیعتاً صنایع غذایی و صنایع کشاورزی مرتبط با این فعالیت میتونه در کشور افغانستان زمینه بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در این کشور باشه.
این در حال است که قرار است 5th اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک در تهران برگزار شود. اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، و محمد رضا بهرامی، سفیر ایران مقیم کابل، امروز در ارگدیوس جمهوری افغانستان دیدار کردند و در مورد مسوده و تدویر 5th اجلاس اقتصادی و تجارتی مشترک میان دو کشور بحث کردند. از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی باور دارند که حکومت افغانستان باید زمینه سرمایه گذاری برای تکنولوژی نوین در کشور را فراهم سازد تا بتواند برای اقتصاد و تجارت کشور کار بنیادی انجام دهد. سیف الله سیحون، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، با صدای امریکا میگوید
افغانستان میتواند با تولید کردن اقتصاد، با تعویض واردات و با تشویق صادرات فرصت ها و زمین های سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی نوین فراهم بدن و از این طریق برای توسعه تولیدات خود و خودکفایی خود کاری را یا امر را پیشرو بگیره و او را محقق سازد.
در همین حال، وزارت تجارت افغانستان با توجه به ظرفیت ها در بخش معادن و زراعت میگوید که سرمایه گذاری در این بخش ها سبب کاهش مهاجرت های اقتصادی افغان ها به ایران می شود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون شهروند افغان در ایران مهاجرند که اکثر آنان برای کار به این کشور رفتند. بر بنیاد آنچه وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید، این کشور در کل سالانه 9 میلیارد واردات دارد و به ارزش 570 میلیون دلار تولیدات خود را به سایر کشورها صادر میکند. ایران و پاکستان دو شریک مهم تجارتی افغانستان به شمار میروند، اما با پرتنش شدن روابط سیاسی میان کابل اسلام آباد، افغانستان در تلاش بدیل این کشور برای تجارت است.
صدای امریکا، آشنای شما.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در بیانیه هفتوار رادیوی خود خطاب به مردم این کشور گفت فجایعی که در این اواخر در این کشور دیده شده است او را در یک حالت مبهم قرار داده. با این حال رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که این کشور به اندازه‌ای که منقسم پنداشته می شود منقسم و از هم جدا نیست. این مطلب را از رویا زمانی میشنوید.
Hi everybody. It's been a challenging couple of weeks. The shootings in Minnesota and Baton Rouge.
رئیس جمهور اوباما در بیانیه هفتوار خود از خشونت‌های اخیر در این کشور یادآور شده بیان داشت که فجایع اخیر تلاش‌ها را برای درک این موضوع برجسته کرده و همچنان کوتاهی را در راستای دموکراسی آشکار ساخته است. اما آقای اوباما گفت که ایالات متحده آنچنانی که منقسم به نظر می‌رسد نیست.
But the America I know, the America I saw this week, is just not as divided as some folks try to insist.
اما آمریکایی را که من میشناسم و آنچه را که من در جریان این هفته شاهد بودم، آمریکایی نیست که تعداد سعی دارند آن را تقسیم شده جلوه دهند. زمانی که با نیروهای تنفیذ قانون در مورد آزمون‌های موجود صحبت کردم، ما از پلیس خواستیم تا به صفت کارمندان اجتماعی کار کنند و از معلمین، رهنمایان و مشاورین مبارزه با مواد مخدر خود خواستیم تا کارهای زیادی را انجام دهند.
آقای با ما همچنان افزود که بعد از ملاقات با رهبران محلی و فعالان سیاه‌پوستان و سایرین، تصمیم بر این شد که حمایت پلیس به منظور حفاظت مردم در جاده ها ادامه یابد و اعتماد سازی به منظور این که قانون برای همگان یکسان است باید ایجاد شود.
These conversations were candid, they were challenging, even uncomfortable sometimes, but that's the point. We have to be able to talk about these things.
این گفتگوهای صریح پر از آزمون و حتی در برخی موارد ناراحت کننده بود، اما هدف همین است که ما بتوانیم با مردمی که نظریات متفاوت دارند روی همچو مسائل به طور صادقانه و آشکار صحبت کنیم. در غیر آن ما هرگز این پدیده خطرناک را از بین بردن نمی توانیم و همین ارزش آمریکایی است.
آقای بومو در اخیر گفت که این همه مسائل در یک شب حل نمی شود. مسائلی که ما با آن روبرو هستیم از دهه ها بلکه از قرن ها ادامه داشته است. اما اگر ما همه پذیر باشیم و اگر ما در مورد اشتباهات دیگران کمتر توجه کنیم و من حیث یک عضو خانواده آمریکایی بیشتر به کارهای مثبت توجه کنیم، مطمئن است که با هم ایالات متحده را به سوی آینده بهتر سوق می دهیم.
And I'm confident that together we will lead our country to a better day. Thanks everybody and have a great weekend.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و قبل از برنامه گفت و شنود یا خبر اتری، گزارشی داریم از جریانات در ترکیه. بعد از آن که کودتا در ترکیه خونسا اعلان شد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ملتش اطمینان داد که او قدرت را به دست دارد و این کودتا را کوشش در مختل ساختن اوضاع در ترکیه خواند. شرح بیشتر تحولات در ترکیه را از همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
تلاش برای یک کودتای نظامی در ترکیه رونما شد که در ساعات اولیه روز شنبه و پس از آن که رئیس جمهور اردوغان از مردم خواست تا به جاده ها برآمده و از او حمایت کنند خونسا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر روز شنبه و ساعات پس از تلاش اردو برای براندازی او با یک کودتای نظامی گفت او با مردم خود باقی میماند.
ناممکن است که اردوی ما قبول کند که شما تفنگهای خود را به طرف مردم، پدر، مادر و برادران و خواهران خود نشانه گیرید. آن تفنگها توسط مردم این کشور به شما داده شده بود. اگر شما اسلحه ای را که مردم به دست و اختیار شما داده به طرف خود آنها نشانه گیرید، بهای گزافی را خواهید پرداخت. این اشتباه را تکرار نکنید.
اردوغان که در هنگام کودتا در حال سپری کردن تعطیلات در سواحل بود، قبل از طلوع آفتاب روز شنبه 15 جولای به استانبول پرواز کرد و در میان جمعی از حامیان خود در میدان هوایی صحبت نمود و از آنها خواست تا کودتاچیان را به شکست مواجه سازند.
این میدان هوایی مورد حملات تروریستی از سوی گروه دولت اسلامی قرار گرفت و دهاتن را در اینجا از دست دادیم. می توانید تصور کنید که تیاره های F-16 بر فراز میدان هوایی اتاتورک پرواز می کردن. چرا؟
اردوغان و دیگر مقامات اقدام به کودتا را مربوط به پیروان فتح الله گولن، روحانی با نفوذ که زمانی از طرفداران اردوغان بود و در تبعید در ایالات متحده به سر می برد دانسته و آن را به عنوان انتقام گیری مورد سرزنش قرار داد. طرفداران گولن خواهان اتحاد برای ارزش‌های مشترک بودند و گفتند که آنها هر گونه مداخله نظامی در سیاست داخلی را محکوم می کنند. باشندگان مبارز در پایتخت ترکیه گفتند که آنها هرگز کشور خود را دستخوش یک کودتا نمی سازند.
ما اجازه نخواهیم داد که آنها این سرزمین بزرگ را که ما آن را برای بیش از 100 سال داشتیم از ما بگیرند. ما به 3-4 غارتگر و چپاولگر اجازه نمی دهیم از مزایای این کشور استفاده کنند.
ترکیه اعلام کرده است که بیش از 1500 سرباز در این کودتا بازداشت شده اند. مسافران در میدان هوایی بین المللی اتاتورک در استانبول بر رسانه‌ها گفتند که با وجود اینکه برخی از پروازها لغو شده، میدان هوایی ظهر روز شنبه برای مسافرین باز بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، سربازان در پل ارتباط بخش آسیایی و اروپایی استانبول روی تنگه باسفورس تسلیم شدند.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خلاصه اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود گفته است که در جریان سال 1394 خورشیدی 3129 تن کشته و 6302 تن زخمی شدند که شامل مردان، زنان و کودکانند. هرچند این کمیسیون مشخص نساخت که دقیقاً شمار کشته‌ها و زخمیان افراد ملکی چقدر بلند رفته است، اما اعلام کرد که تلفات افراد ملکی نسبت به سال 93 خورشیدی 17.8 فیصد افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی نیروهای اردوی ملی دوباره بایومتریک می شوند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز با تاکید بر این مطلب میگوید هرچند سلسله بایومتریک در این وزارت وجود داشته است، اما برای شفافیت بیشتر و مشخص شدن شمار دقیق نیروهای اردوی ملی این روند جدیدتر شده است. قبل از این رئیس جمهور غنی وعده کرده بود که از حضور هر سرباز افغان به جامعه جهانی اطمینان خواهد داد. این تعهد در حال سپرده می شود که 5 ماه پیش آمریکا اعلام کرده بود که کشورش حاضر نیست به هزاران سرباز خیالی افغانستان معاش پرداخت کند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه با تایید اینکه آشوب‌ها در کشورش پایان یافته و مردم به زندگی عادی خود برگشتند گفت که 2839 نظامی در کودتای دیشب دخیل بودند. بر اساس گفته های جنرال دوندار، رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه که تازه مقرر شده است، شمار کشته شدگان در جریان کودتا به 190 نفر رسیده که شامل 41 منصوب پلیس، 2 سرباز، 47 غیر نظامی و 104 کودتاچی می باشد. حکومت ترکیه 2745 قاضی را بعد از این کودتای ناکام از کارهایشان برکنار کرد. میدان هوایی استانبول دوباره باز شده، اما میدان هوایی انقره هنوز مسدود است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که حکومت آمریکا روی درخواست استرداد یک روحانی مخالف حکومت ترکیه که در آمریکا زندگی میکند غور خواهد کرد. اما آقای کری گفت که حکومت ترکیه باید ثابت سازد که فتح الله گلن خطا کرده است. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که تا حال درخواست ترکیه را برای فرستادن او به کشورش دریافت نکردند. این روحانی ترکی که در سال 1999 ترکیه را ترک کرده بود، شدیداً از اقدام به کودتا در ترکیه انتقاد کرده است، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گولن را مسئول آشوب‌ها دانسته است. قرار است براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده جلسه شورای امنیت ملی را امروز شنبه برای بحث روی وضعیت در ترکیه دایر کند. پلیس فرانسه گفت که حداقل 3 نفر را در ارتباط به حمله در شهر نیس دستگیر کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است راننده موتر بزرگ باربری که بر مردم یورش برد از پیروان این گروه بود. در این رویداد 84 نفر به شمول 10 کودک کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها وضعیت 52 مجروح بسیار وخیم است. اعماق خبرگزاری که اخبار گروه داعش را تحت پوشش قرار می دهد از قول یک منبع امنیتی که نامش را فاش نکرده خبر داد که مهاجم در واکنش به فراخوان داعش برای حمله به کشورهای اقدام کرده است که در سوریه و عراق با آن گروه می جنگند. هنوز هم روشن نشده است که این مهاجم 31 ساله فرانسوی تونس تبار با گروه داعش ارتباط داشته است و یا خیر. پلیس در بنگلادش رد می کند که هنوز هم گروگان‌های حمله به یک رستوران را در داکا تحت توقیف دارند. مصدر رحمان سخنگوی پلیس داکا گفت که اسنت کریم تبعی بریتانیا و تعمید اسیب خان محصل پوانتون تورنتو دیگر در قید پلیس نمی باشند. اما خانواده های این دو نفر و گروه های حقوق بشر می گویند از زمان حمله تا حال هیچ خبری از آن دو در دست نیست. و مقام ها در کشمیر تحت کنترل هند نشر روزنامه ها و چنل های کیبلی تلویزیون را برای جلوگیری از شعله ور شدن بیشتر تنش ها مسدود کردند. در تنش های اخیر بین جدایی طلبان و نیروهای امنیتی در حدود 36 نفر کشته و بیش از 3100 تن دیگر زخمی شد. اکثر این تلفات و جرات ناشی از گلوله‌باری پلیس بوده است. پایان اخبار.